بخش 73.
ساعت 9 صبح ندیم در فرودگاه روم بود و دو کیف دستی کوچک را که مواد منفجره در آن بود با خود جابجا می‌کرد. او طبق برنامه 6 ساعت کامل تا زمان پرواز هواپیمای دوم به مقصد پاریس وقت داشته. فرودگاه روم طراحی خاصی داشته و برای مسافران به شکل مستطیل به نظر می‌آمد. ندیم هم خوب می‌دانست باید کجا برود. در یک نقطه معین ایستاد، کیف‌ها را زمین گذاشت و به طرف دیگر نگاه کرد و مطمئن شد. به اطرافش نگاهی انداخت. از وجود چیزی در محیط آنجا احساس ناخوشایندی داشت. خواست تا بیشتر مطمئن شود، اما نه به خاطر آنچه ممکن بود در 6 ساعت باقی مانده روی دهد، بلکه نسبت به آنچه که ممکن بود در پاریس اتفاق بیفتد. فکری به ذهنش رسید که به نظرش جنون‌آمیز می آمد، اما لحظه‌ای در انجام آن درنگ نکرد. او اجازه داشت در این 6 ساعت فرودگاه را ترک کند و به گردش در روم بپردازد. به دفتر پلیس مراجعه کرد. 2 نفر مأمور پلیس در آنجا حضور داشتند. با فرانسوی روان به آنان سلام کرد و به آنان چیزی گفت که آنها نفهمیدند. با شرمندگی لبخند زد و با ایتالیایی دست و پا شکسته از آنها پرسید که آیا می توانند انگلیسی صحبت کنند؟ یکی از آن دو گفت:
چه کاری میتونیم براتون انجام بدیم آقا؟
من باید 6 ساعت تو فرودگاه بمونم تا نوبت پرواز بعدی من به مقصد پاریس برسه.
این را گفت و ساکت ماند. پلیس ایتالیایی دوباره از او پرسید چه کاری میتواند برایش انجام دهد.
من تا حالا رومو ندیدم، خیلی دلم میخواد بعضی از جای دیدنیشو ببینم.
چه اشکالی داره؟ شما به اندازه کافی وقت دارید.
این دوتا کیف پر از کتابه و خیلی سنگینه. میتونم 2-3 ساعت اونا رو اینجا بذارم تا برای اولین بار یه گردشی تو شهر روم داشته باشم و برگردم.
مرد پلیس به 2 کیف نگاه کرد و ندیم هم برای مطمئن کردن آنها یکی از کیف‌ها رو برداشت و گفت:
فقط تعدادی کتابه.
کتاب‌ها از درون کیف پیدا بود. مرد پلیس با بی‌توجهی به یک گوشه اشاره کرد و گفت:
کیف‌ها رو بذار اونجا.
ندیم از او تشکر کرد و کیف‌های انفجارزا را برداشت تا به امانت به دفتر پلیس ایتالیا بسپارد. ندیم جگرشیر ساعت خوشی را با یکی از دوستانش در روم گذراند. او خیلی علاقه داشت تا آن سوپ مخصوص ایتالیایی را که پر از گوشت ماهی تازه است و در میلان به آن سویو دی بیچی می‌گفتند بخورد. 1 ساعت و نیم پیش از پرواز به فرودگاه برگشت، اما قبل از این که برای پس گرفتن کیف ها برود سالن را کاملا بررسی کرد. حدود 8 دقیقه کافی بود تا بداند همه چیز رو به راه است. جلو رفت و از 2 افسر پلیس صمیمانه تشکر کرد و امانت خود را پس گرفت و سوار هواپیما شد. ندیم به فرودگاه شارل دوگل پاریس رسید. درجه حرارت در شهر روشنایی چند درجه به زیر 0 رفته بود. او باید دوباره تا زمان پرواز منتظر می‌ماند. ساعت پرواز هواپیما 10:30 شب بود. هواپیما از طریق داکار در سنگال به آکرا در غنا و سپس به آبیجان در ساحل آج پرواز می‌کرد. با اینکه همه چیز در تمام این مدت طبیعی به نظر می رسید، اما این ساعتها برای ندیم مانند سالهای بسیار گذشت. شرایط جوی بسیار ناپایدار بود، هرچند مقداری از شدت آن کاسته شده بود. ساعت 9 شب بارش برف شدید شروع شد و اعلام کردند به دلیل سنگینی برف پرواز تأخیر خواهد داشت. نگرانی درون ندیم بیداد می کرد. چه لحظه های دلهره‌انگیزی که اعصاب انسان را در هم می شکند، اما نه به خاطر ترس از جان خیشتن، بلکه از ترس آن که نتوانند نسبت به وطنشان به درستی انجام وظیفه کنند. این ساعت ها مانند آن که تمام وقت بر سر انگشتان خود ایستاده باشد بر او سخت گذشت. پس از 9:30 اعلام شد پرواز در ساعت 1 انجام خواهد شد. این بار کسی از مسافران نخواست تا کیف‌هایشان را بردارند و پیش از سوار شدن به هواپیما برای بازرسی مراجعه کنند. هوای فرودگاه آشفته و بسیار ناپایدار بود. با این همه به طور غیر قابل انتظاری همه چیز رو به راه شده بود. ندیم در هواپیما تلاش کرد بخوابد، اما نتوانست. گذرنامه‌ای با نام زکی متولی داکر به همراه داشت. شغل او مدیر عامل یکی از شرکت‌های بخش دولتی بود. ویزای او از قاهره و برای روم، پاریس، داکار و آبیجان بود. هواپیما اندکی پیش از سپیده در داکار به زمین نشست. او صندلی خود را ترک نکرد. برخی از سرنشینان پیاده شدند و تعدادی دیگر سوار هواپیما شدند. از کسانی که از آنجا سوار شد، تاجر سوریال اصل سلیم ابو فوده به همراه مهندس سلیمان عبدالبر محمود بود که چند روز پیش از پاریس به داکار برگشته و هیچ کس هم به دلیل و چگونگی آمدنش توجهی نکرده بود. سکو رفته و همه چیز به حالت طبیعی بازگشته بود. مهندس سلیمان عبدالبر محمود رئیس سوریال اصلش را همراهی می‌کرد تا در یک سفر کاری به آبیجان با نماینده یکی از شرکت‌های فرانسوی دیدار کند و رئیسش بتواند چند قرارداد را که کارخانه‌هایشان به آن نیاز دارند نهایی کند. مهندس سلیمان عبدالبر محمود همان لباس‌هایی را پوشیده بود که ندیم به تن داشت. ندیم همچنان در صندلی خود فرو رفته بود. در آن وقت از شب هیچ کس به شباهت بسیار زیاد میان این دو نفر و همچنین شباهت بسیار زیاد لباس‌ها حتی در رنگ و مارک جوراب‌ها که نمی‌توانست تصادفی باشد توجهی نکرد. هواپیما از داکار برخاست و ندیم همچنان صندلی خود را ترک نکرده بود. نیم ساعت پیش از این که هواپیما به آبیجان برسد، خورشید طلوع کرده بود و پرتوهایش را از پنجره‌های هواپیما به داخل می‌فرستاد. ندیم به دستشویی رفت و تا 5 دقیقه بیرون نیامد. به نظر می‌رسید تاجر سوریال اصل نیز احساس کرده است نیاز به دستشویی دارد. از جایش بلند شد و پشت در منتظر ماند. وقتی در باز شد، ندیم به اندازه کافی جا نداشت تا از راه روی تنگ هواپیما بگذرد. برای همین هم بدن آن دو یک لحظه به هم خورد و همین کافی بود تا هر یک جواز سفر و بلیت درونان را به دیگری بدهد. ندیم به سرعت گذرنامه به نام مهندس سلیمان عبدالبر را با بلیتی از داکار به مقصد آبیجان درون جیبش گذاشت. وقتی سلیم ابو فوده روی صندلی خود نشست، دستش را درون جیب مهندس سلیمان برد و گذرنامه‌ای با نام زکی متولی داکر با بلیتی از قاهره به مقصد آبیجان درون جیبش گذاشت. وقتی هواپیما وارد آسمان آبیجان شد، ساعت نزدیک 8 صبح بود. خلبان باید دور شهر یک دور کامل میچرخید. ندیم از پنجره به بیرون نگاه کرد. ناگهان قلبش به شدت شروع به تپیدن کرد. نقشه کوچکی که بیشتر از 48 ساعت پیش ساعتها در دفتر طاهر رسمی در قاهره آن را بررسی کرده بود، اکنون در مقابل چشمانش بود. هواپیما از روی بندر که کاملا واضح دیده میشد دور زد. سکو آنجا بود، جلوی چشمانش و در کنار کشنده آلبی در اسکله پهلو گرفته بود. او یقین داشت از اسکله به شدت مراقبت می شود. منظره را کاملا به ذهن خود سپرد و آن را مانند کتیبه در ذهنش حک کرد. روزگار اولین بازدید نزدیک از سکو را به او هدیه داده بود. بندر در زیر درخشش خورشید درخشان آفریقا همچون نقشه واقعی بسیار واضح به نظر می رسید. در فرودگاه آبیجان هیچ سرنشینی از قاهره سوار هواپیما نشده بود. نماینده شرکت فرانسوی در انتظار آقای سلیم ابو فوده و سرمهندس همراهش بود که کسی جز ندیم جگرشیر نبود. اما عجیب این بود که ندیم فرودگاه را ترک کرد و 2 کیف بمب‌گذاری شده را با خود نبرد. 2 کیف چند دقیقه قبل به همراه 2 مسافر دیگر از سرنشینان هواپیما که یکی از آنها فرانسوی بود از فرودگاه داکار خارج شده بودند. اما 2 چمدان بزرگ که لباسها و وسایل غواصی در آن بود سفر را تا آک را ادامه دادند و در آنجا مهندس سلیمان آنها را تحویل گرفت. سپس با پرواز دیگری در همان روز به همراه نماینده یکی از شرکت‌های آلمانی ماشین‌سازی به آبیجان بازگشت. این شخص در فرودگاه‌های آفریقا زیاد تردد می‌کرد و خصوصاً در فرودگاه آبیجان کاملاً شناخته شده بود. این گونه بود که آن روز هنوز به شب نرسیده بود که ندیم با 4 کیفش در خانه امن بودند. این بار مکان خانه در قلب منطقه تجاری در شهر انتخاب شده بود. شهر لباسی نو به تن کرده و سرشار فعالیت بود و برای پذیرایی از فضانوردان آماده می شد.